الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العالمين أجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وجعلنا من شيعته وأنصاره وأعوانه والمحبين والمستشهدين بين يديه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين. آمین یا رب العالمین. بحث پیرامون حکمت بود و نکاتی خدمت عزیزان معروض شد، اما آخرین بحثی که باید پیرامون حکمت مطرح بشه و خیلی البته گذرا از او عبور میکنیم و به سرعت، عبارت است از مفاسد حکمت. ما پیرامون این صحبت کردیم که اصلا حکمت یعنی چی، و بعد صحبت کردیم که حکمت چگونه به دست میاد، و بعد صحبت کردیم که حکمت چه آثاری داره، و حالا صحبت ما در اینه که مفاسد حکمت چیه. اگر خداوند متعال مدد بدهد، حالا روایتی هست در این زمینه، اینو خدمتتون عرض میکنم و بعد انشاءالله بحثو تموم بکنیم. امام صادق علیه السلام میفرماید: یا هشام، من سلت سلاسن علا سلاسن فکأنما اعان علا هدم عقله. من ازلم نور تفکره به طول عمله و مها ترائف حکمته به فضول کلامه و ادفع نور عبرته به شهوات نفسه فکأنما اعان هواه على هدم عقله و من هدم عقله و من هدم عقله افسد علیه دینه و دنیا. امام می فرماید که اگر کسی، یا هشام، اگر کسی سه چیز رو بر سه چیز ترجیح بده، عقل او از او گرفته میشه. و الان تمام صحبت ما پیرامون عقل او، تمام صحبت ما پیرامون حکمت. آقا می فرماید سه چیز رو اگر ما بر سه چیز ترجیح بدیم، سبب میشه حکمت و عقل از ما گرفته میشه. اولین میفرماید که من ازلم نور تفکرهی به طول عمله. آقا میفرماید یکی از راههای از بین بردن حکمت و مفاسد حکمت اینه که انسان نورانیت تفکر رو به وسیله آرزوهای طولانی از بین ببره. بالاخره تفکر در نزد ما شیعیان یکی از بزرگترین عبادت هاست. حالا من جرئت نمی کنم بگم بزرگترین، اما بودن کسانی که فهم بودن بزرگترین عبادت. بله اصلا روایت داریم که تفکر بزرگترین عبادت. البته خود تفکر خب مراتبی داره، مراتب سطح پایین داره، سطح متوسط داره، سطح عالی داره، مراتب بسیار زیادی داره. خب یه انسان هایی هستن، اینها عادی هستن، اینها تفکرشون بالاخره حکم عبادت داره. و بعد انسان هایی هستن ملکوتی نشینن، اونها هم تفکری دارن و تفکرات اونها البته مقامات خاص خودشو داره. شما نگاه میکنید میبینید که میفرماید امام حسن عسکری علیه السلام ولیست العباده کثرت الصلاة والصوم، بل العباده کثرت التفکر فی امر الله. آقا امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید زیاد نماز خوندن و زیاد روزه گرفتن عبادت نیست، بلکه عبادت، بل العباده کثرت التفکر، زیاد فکر کردنه. اما درباره چی؟ فی امر الله، درباره امورات خداوند متعال. یا مثلا ما روایت داریم که فکر و ساعت قصیره خیر من عبادت طویله، لحظه ای فکر کردن ارزشش از عبادت طولانی و جاهلانه البته بیشتره. هر کسی در هر مقامی و در هر مرتبه‌ای تفکر بکنه، اون تفکر عبادته. اون وقت در تا جایی میرسه که آقا امیرالمومنین میفرماد که بله اگر عبارت عربی یادم بیاد، التفکر فی ملکوت السماوات والارض افضل عبادت الاحرار. اگر کلمات عربی پس و پیش نشده باشه، اما خیلی غریبه به این همین مضمونه. آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که فکر کردن پیرامون ملکوت سماوات و ارض، آقا علیه السلام میفهمد این فکر کردن بالاترین عبادته که مخصوص احراره. دیگه این کلمات به گوش عزیزان آشناست که ما یک عبادتی داریم، عبادت در روایتی هست، آقا تقسیم بندی میفهمد، میفهمد یک تعدادی هستن به شوق بهشت عبادت میکنن، اینا طمع دارن، اینا اینا کسانی هستن که اهل طمع. آقا میفهمد یه تعدادی هستن عبادت میکنن خدا رو از ترس جهنم، اینها هم نوعی عبادت. بعد آقا میفهمد اما کسانی هستن خدا را عبادت میکنن به جهت اینکه او خداست، نه به جهت بهشت و جهنم. بعد آقا رو اینا اسم میده، میفهمد اینا احرارن، اینا آزاد شدن. در این روایت آقا امیرالمومنین میفرماید اما همین احرار بالاترین عبادتشون فکر کردن درباره ملکوته. ملکوت چی؟ چی؟ ملکوت سماوات و سماوات و ارض، یعنی هر چه که هست اهل معنا و اهل معرفت درباره باطن او بر تفکر میکنن. یه اجازه بدید ما با این دوتا عبارت آشنا بشید. ببینید ما دو تا عبارت داریم، یه عبارت ملک داریم، یه عبارت ملکوت داریم. اصلا ملک یعنی چی؟ ملکوت یعنی چی؟ ملک یعنی ظاهر، اما ملکوت یعنی باطن. خب همین مبل الان یه ظاهری داره، ظاهرش اینیه که ما داریم میبینیم، اما همین مبل دوباره باطنی داره، یعنی ملکوتی داره. ان من شیء الا عندنا خزائنه، یا در آیه دیگه میفهمد لکل وجهته هو مولیها، من انسان یه ظاهری دارم اما باطنی دارم، به اون باطن من میگن ملکوت، و این ملکوت عزیزان بی انتهاست. احرار فکر میکنن پیرامون ملکوت، ملکوت ها، ملکوت سماوات و ارض، ملکوت هر چه که هست، و بعد هر چه که حریت اینها بالا باشه، البته تفکرشون قوی تره و طول نگاهشون هم شدیدتر هست. خب خیلی حالا اینجا حرف داریم درباره تفکر، اجالتا بس همین، اما آقا میفهمد همین تفکر که حالا دونستیم بالاترین عبادت هست از بین میره، این نورانیتش رو از دست میده. به چه سبب؟ آقا میفهمد به طول عمله، به آرزوهای بلند دنیایی. شما شنیدید کلمه آمال و آرزو، آمال یعنی همین آرزو دیگه. میفهمد اونهایی که دلبسته به دنیا هستن، دلبسته به دنیا هستن، آرزوهایی دارن پیرامون دنیا، اینها اتفاقی که براشون میفته اینه که عقلشون از کار میفته، دیگه نمیتونن تفکر داشته باشن، تفکرشون از دست میدن. لذاست که ما میبینیم هر کسی اهل دنیا باشه ناخودآگاه عقلش هم ضعیف میشه، و بعد میبینیم اونهایی که عقل دارن دنیا طلبیشون ضعیفه. تعارفی نیست عزیزان، بعضی از عرفا رو شما نگاه بکنید، خدا میدونه یه بچه کوچیک هم میتونه سر اینا شیره بماله، میتونه شیره بماله. نمونه بگم، 1000 سال پیش در شیعه کسی رئیس شیعه بود به نام مرحوم عاشق ممتقی توستری، میشه عبدالله توستری رحمت الله علیه. خب این خیلی انسان بزرگواری بوده، ایشون یه بار دیدن داره نماز میخونه، تو نماز جماعت ایشون دستشو میآورد بالا و مینداخت دائما، میگفت میدیدیم این دستشو میاره بالا میندازه، میاره بالا تو نماز جماعت، حالا امام جماعت هم هست، رئیس شیعه هم هست، دستاشو انداخ. بعد میگن ما دیدیم یه لحظه این سرخ شد، بعد یا الله اکبر گفت و نمازشو خون. گفتن آقا شما چی بود، چرا امروز تو نماز اینطوری شدی؟ برگشت گفت که پسر من الان در بستر بیماریه، رو به مرگم هست، رو به موتم هست، من هی میخواستم الله اکبر بدم بگم، پسرم میومد جلو چشمم که حالا این پسرم چی میشه، آخرش دلم رو صاف کردم، راضی شدم به مرگ پسرم و با خودم گفتم پسرم الان مرده، کار تمومه، الله اکبر گفتم، چون میدیدم اگه قرار باشه اونطوری نماز بخونم اون نماز نیست. بعد حالا نگاه کنید، یه شخصیتی میاد پیش همین آسد عبدالله توستری، عاشق عبدالله توستری، یه شخصیتی از شخصیت‌ها و از معروفین و بزرگان میاد پیشش، میگن آقا از ایشون چطوری پذیرایی کنیم؟ ایشون میگه خب براش آب خنک بذارید. میگن آقا آب خنک بده. میگه چیکار کنیم؟ حالا یه شخصیت داره میاد پیش شما، چطوری ازش پذیرایی کنیم؟ ایشون میگه خب من چیکار کنم؟ میگن یه خورده شکر بزنید به آب، حالت شربت پیدا کنه، بذارید جلوی ایشون میل کنه. بعد ایشون تعجب کرد، گفت الان بخوان از کسی پذیرایی کنن اینطوری پذیرایی میکنن، شربت براش درست میکنه. این آدم انقدر بی‌آلایش و انقدر ساده است که حتی نمیدونه در زمان خودش برای پذیرایی کردن از کسان دیگه به آب خنک شکر میزنن، اینقدر نمیدونه. یعنی شما واقعا برید نگاه کنید میبینید خیلی بزرگان هستن سردر نمیارن از خیلی از چیزهایی که ماها سردر میاریم، اونا سردر نمیارن از خیلی از چیزهایی که ماها اطلاعات داریم، اونا اطلاع ندارن. در واقع اصلا عقلشون رو خرج اینجور چیزها نمی کنن، چون افق دیدشون اینجا نیست، افق نگاهشون اصلا اینجا نیست. ما با یه بزرگواری، خیلی شخصیت بزرگواریه، رفته بودیم سمت همین شهرستان خودمون، حالا دیگه حالا چی بگم، رفته بودیم و بعد حالا ما آخوند، ایشون هم آخوند، از کنار سد عبور کردیم با ماشین، گفت آقا بریم سد رو ببینیم. بعد من گفتم بابا اینجا جای ما نیست، اینجا میان به ما فوش میدن، دریوری میگن، چون ریخته بودن مردم هم اونجا میدیدن. گفتم چشم. بعد رفتیم و کنار سد وایسادیم، ایشون میدید لذت میبرد از این آب، دیدن این آب. من هم اونجا داشتم همینطوری سرخ و کبود میشده، چون داشتن به ما فوش میدادن. فوش که نمیدادن، تیکه مینداختن، ولی هم تیکه کلام میدادن تو کوچه خیابون. اما ایشون اصلا حواسش نبود. بعد برگشتیم بهش، اومدیم تو ماشین و گفتم آقا خیلی به ما تیکه انداختن. گفت اصلا من نمیفهمم چی میگن، مثلا الان میان به ادن آخون میان تقبل الله، مثلا نمیدونم پس کله هم میزنن میگن باطل، مثلا اینجور چیزا، میگه من نمیفهمم، مثلا تو این حال و هوا نیستم. از ویژگی های دنیا و دل بستن به دنیا اینه که عقل انسان رو از کار میندازه. اینطوری خدمت شما عرض بکنم که در کتاب معراج و سعاده جناب ملا در جامع و سعادات و به تبعش در معراج و سعاده مطلبی نقل شده و اون اینه که بزرگان میفهمن آقا دنیا سه دشمنی داره. دشمنی اولش با خداست، دشمنی دومش با اولیاء خداست، دشمنی سومش با دشمنان خداست. میگن این دنیا در وهله اول دشمن است با خدا. چرا؟ چون راه عبادت او رو میبنده. دنیا دشمن است با خدا چون راه تقرب به خدا رو میگیره. دنیا دشمن با خداست چون راه سیر و سلوک و رسیدن به او رو میبنده. و بعد میفرمان آقا همین دنیا باز دشمنی داره با اولیاء الهی. یه ولی خدا وقتی میخواهد عبادت بکنه، میخواد اهل معنا باشه، بخواد اهل معنویت باشه، دنیا به هر طریقی که هست برای او جلوه میکنه، به هر طریقی که هست. تعارف نیست دیگه، تعارفی نیست، دنیا واقعا آدم رو مشغول خودش میکنه. شما فرض بکنید تا الان ماشین نداشتید، حالا مثال میزنم، شما فرض کنید تا الان امروز ماشین نداشتید، یه پولی دستتون اومد و رسید و میخواید ماشین بخرید. خب مثال میخوام بگم، اول باید برید تک تک ماشینا رو ببینید، چند روز به این بسپاری به اون بسپاری، ماشینا رو بگیری، انتخاب کنی، امتحانش کنی، بخری، معاملش بکنی، به سر و وضعش برسی، به کارهاش برسی، بذاری دم در خونت. هر روز و هر شب باید پارکینگ هم خدا کنه نداشته باشی، هر روز و هر شب و هر ساعت هم باید بهش رسیدگی کنی، نگاش کنی، کسی خط نندازه بهش، کسی نمیدونم از کنارش فلان نکنه، اینطوری نشه، اینطوری نشه، اینطوری نشه. شما یه دفعه میبینید که یه ماشین شما رو اینقدر سرگرم خودش میکنه، در حالی که اگر نبود اینقدر مشغولش نشده بود. شما با یه دونه، شما یک کف دست نون خشک به شما بدن، شما میل بفرمایید سیر میشی، اما باید حتما سفره باشه، سبزی کو، ماست کو، نمک، خورشت، برنجش کو، برنجش چیه، ایرانیه، خارجیه، خورشتش چیه؟ نمیدونم. اگر چرا خورشش کم نمکه، چرا ترشه، چرا بیمزه است، چرا رو به گوجش اینطوری بود، خورشش اینطوری در اومد، چرا این شد، چرا این شد. یه دفعه میبینید یه کار ساده 2-3 دقیقه یا 5 دقیقه تبدیل میشه به یک مشغله طولانی. مثلا دنیا برای آدم مشغله درست میکنه. من نمیگم اینها اصلا بعدها، هیچ وقت همچین حرفی رو نزدم، میخوام اینو عرض کنم خدمت شما، دنیا مشغله آوره، دنیا مشغله آوره. آدم یه دست لباس تنش باشه تمام میشه میره، میتونه دو ببخشید من همین الان از این خونه بخوام برم بیرون، دور خودم میتونم یه گونی بپیچم و برم، تمام شده رفت. اما نه، شلوار چی پوشیدم، پیرن چی پوشیدم، مد لباسم چیه، مد موام، مدل موام چیه، شلوارم اتو داره، پیرنم اتو داره، لباسم اینجوریه، دکمش کنده نشده باشه، اینجاش کثیف نشده باشه، کفشام چجوریه، نمیدونم فلان و فلان و فلان و یه لباس میبینید آدم رو مشغول خودش میکنه. دنیا مشغله آوره آقا، و البته ما در این مشاغل باید به این مشاغل بپردازیم. ما یعنی از اون طرف هم ما در روایات و در احادیث و در فرامین اهل بیت این رو داریم که آقا باید شما به این مشاغل بپردازید. روایاتی داریم پیرامون اونهایی که از اجتماع و از این جور امورها اصلا کنارگیری میکنن، در اون روایات این اشخاص مذمت شدن و مذمت میشن. مثلا نگاه میکنید میبینید حضرت رسول اکرم میفرماید از عزت یک مرد اینه که خونش بزرگ باشه. عزت در عزت مرد، یکی از عزتهای مرد در این است که مرکبش مرکب خوبی باشه، ماشین خوبی سوار بشه، خونه خوبی داشته باشه. اما نکته اینجاست، ما کاری نداریم که نه، به قول معروف بله باید به این مشاغل بپردازیم، یک، و باید گول این مشاغل رو نخوریم، دلمونم همش با خدا باشه، دو، اما ما الان داریم رو اصل بحث صحبت میکنیم که اصل بحث اینجاست خود دنیا مشغله درست کنه برای اولیا. سلام علیکم. میفرمایند دنیا دشمنی دارد با خدا، دشمنی دارد با اولیاء خدا، چرا که هی برای اولیاء خدا دائما جلوه های متفاوت و اطوار گوناگون داره. و بعد میگن و باز همین دنیا دشمنی داره با دشمنان خدا. چطور؟ اونایی که دشمن خدا هستن و به خاطر دنیا با خدا می جنگن، این گونه میگن، بگن بالاخره به دنیا نمیرسند. نمونه بارزش هم خیلی دیگه، نمونه بارزش جریان عمر سعده، این نمونه بارزشه که به هوای دنیا با حضرت ابا عبدالله الحسین جنگید. آقا ابا عبدالله او رو نصیحت کرد، فرمود که ببین تو دستت به گندم ری نمیرسه، و بعد اون ملعونم جواب داد گفت که آقا ما دست ما به جو ریم برسه بسه. اما آیا رسید؟ نرسید. که بعد خودش میگفت من ضرر کردم هم در این دنیا هم در اون دنیا. کسی که دنبال دنیا میدوه دشمن خدا هم باشه بالاخره به دنیا نمیرسه. ما تو روایت داریم میفهمد وقتی از خونت بیرون اومدی یه دفعه نگی خب من الان از خونه اومدم بیرون شب فلان ساعتم خونه برمیگردم. تو روایت داریم میگی اینطوری دفعه بر نگردی، بگی اومدم بیرون خب فلان ساعتم برمیگردم فلان کارو انجام میدم. میفهمد مگه خونه تو اینجاست؟ از کجا معلوم تو برگردی؟ رفتی بیرون اومدی تو خونه معلوم نیست از این خونه بیرون بری، رفتی بیرون معلوم نیست برگردی به این خونه. دنیا با دشمنان خدا هم دشمنی داره، چون آخرش به قول معروف اینطوری میگن دیگه، مثال میزنن، میگن مثل یه دونه پیرزنه، یه پیرزنی میمونه که صیغه شده است، آخرش مثل یه همچین موجودی میمونه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. یا اهل کوفه رو شما نگاه کنید، اینا خیلی هاشون به طمع سکه های طلاع عبیدالله اومدن به جنگ حضرت ابا عبدالله الحسین، اما تو تاریخ نوشته بعضی از اینا آخر کار یک کیسه گندم گرفتن، یک کیسه گندم گرفتن. دنیا دشمنی داره با خدا، دنیا دشمنی داره با دوستان خدا، دنیا دشمنی داره با دشمنان خدا. و بعد کسی به این دنیا دل ببنده و آرزوهایی داشته باشه نسبت به این دنیا، آقا میفرماید تفکرش و عقلش رو از دست میده، تفکرش دیگه نورانیت نداره. سلام علیکم و رحمت الله. شما نگاه کنید در همین زمینه ما چقدر روایت داریم که در زمان غیبت چه میشود. عجیبه، حضرت رسول اکرم میفرماید در زمان غیبت مهدی اگر اسم مردی به گوش تو رسید به همین بسنده کن، دنبال این نباش که او رو ببینی، اگر او رو دیدی لحظات کمی در کنار او باش، با او مأنوس نشو، اگر با او مأنوس شدی او رو امتحان نکن، که اگر امتحان کنی میبینی که یک همت او شکمشه، میبینی قبله او زن اوست، میبینی مشغول دنیا پرستیه، میبینی که این گونه است، میبینی که این گونه است، این گونه است، این گونه است. در روایات داریم که در زمان غیبت آقا صاحب الزمان عقلانیت مردم میاد پایین، و این واقعیت، یعنی ما اینو داریم میبینیم. نگید الان که آقا ببین، آخه اگه اینو الان بگیم واقعا این جوریه، یعنی شما ببینید نسبت به چند سال قبل مردم عقلانیتشون اومده پایین. بعضی هم میگن کجا عقلانیت اومده پایین، ببینید ما لحاظ علمی چقدر پیشرفت کردیم، ما چقدر مقاله هامون رفته بالاتر، ما ببینید بچه همون چقدر درس خوندتر شدن. بابا این عقل نیست، عقل با علم فرق میکنه. جایی که دنیا پرستی هست عقل نیست، یک کلام تمام شده رفت. ولی جایی که دنیا پرستی هست مطمئن باشید علمم هست، علمم هست. هرچه مردم دنیا گراتر بشن و دنیا پرستر بشن عقلشون ضعیفتر میشه، عقلشون ضعیفتر میشه. به خاطر همینه ما داریم میبینیم مردم ما رو به انحطاطن، یک کلام تموم شد و رفت، رو به انحطاطن. درصد طلبگی اومده پایین، درصد پرداختن به شغلهای خدمت شما عرض میکنم که آبرومند و با روزی حلال اومده پایین، درصد پرداختن به امور معنوی اومده پایین، درصد به خیلی از چیزهایی که در زمان قدیم ارزش بوده الان اومده پایین، مردم گرایش ندارن. و این یه بلای عظیمی که خدا ما رو از این بلای عظیم حفظ کنه. آقا امام صادق علیه السلام میفرماد در زمان غیبت میفرماد دعای غریق رو زیاد بخونید، شما رو حفظ میکنه از فتنه های آخر الزمان. بعد رو کرد گفت یا ابن رسول الله دعای غریق چه دعاییه؟ آقا فرمود اینه: یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. فرمود این دعا رو در زمان غیبت زیاد بخونید، شما رو از فتنه ها حفظ بکنه. از جمله اون فتنه ها و شاید مهمترینش همین دنیا گرا بودنه، که دنیا گرایی عقل رو از کار میندازه. خب پس این اولین مفسده حکمته که اگر کسی آمال و آرزویش دنیا باشد نور تفکر رو ازش میگیرن، اما اگر کسی اینطوری نباشه خب فرق میکنه. مثال میگم، ما التماس دعا مرشد چلایی رو شما همه شنیدید، همون کبابی که تو بازار بود و خیلی هم مشتری داشته. مرشد چلایی یه روز قبل، همیشه خودش که آنچنان در مغازه نبوده، شاگرداش بودند و پسرش. معمولا زهرا میمده یه سری میزده و یه رسیدگی میکرده و میرفته. مرشد چلوی اومد و یه روز قبل اومد و نگاه کردید و کل مغازش داره میسوزه، چون مغازشون کلن سوخت. دید مغازش کلن داره میسوزه. یه خورده نگاه کرد، گفتن الان ببینیم مرشد چلوی چی کار میکنه. یه خورده نگاه کرد و برگشت رفت. پسرش توید جلو گفت بابا کجا داری میری، چی کار کنیم ما؟ برگشت گفت هر کار دلتون میخواد بکنید بکنید، من الان دارم میرم نماز جماعت. دل به دنیا نبسته بود، گم کرده رو جای دیگری بود. انشالله که خداوند متعال همه ما رو از اهل حکمت قرار بده. السلام علیک یا صاحب الزمان. وقتی که به دل عشق تو کامل بنشیند، واجب برود شور نوافل بنشیند. تو روبرویم باش که ثابت شود این نقل، آینه به آینه مقابل بنشیند. پیش آی و تجلی کن و بردار و بسوزان، تا دغدغه طی مراحل بنشیند. هر ذره به اندازه خود نور بگیرد، دیوانه به رقص آید و عاقل بنشیند. ای نور کجایی که شب از حد گذرانده است، ای حق به پاخیز که باطل بنشیند. ای کاش نمیریم و ببینیم پس از ظلم، بر تخت چو آن خسرو عادل بنشیند. فتوا بدهد بر همگان عشق فریضه است، بر مسند توضیح مسائل بنشیند. آوای تو را می شنوند اهل محبت، آهی که ز دل آمده بر دل بنشیند. تا کی به تمنای وصال تو یگان، اشکم شود از هر مژه چون سیل روان. ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، خواهد به سر آید غم هجران تو یانه. جمعی به تو مشغول و تو قایب زمیان. یبن الحسن یوسف گم شده زهرا، رفتم به در صومعه عابد و زاهد، دیدم همه را گرد رخت را که اساجد. در میکده رهبانم و در صومعه عابد، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد. یعنی که تو را می طلبم، خا خانه به خال یوسف گم شده زهرا، هر جا که روم صاحب آن خانه تویی تو، هر کو که روم پرتو کاشانه تویی تو، در صومعه و دیر که جانان تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی کعبه و بتخانه بهان، بلبل به چمنزار گل رخسار عیان دید، پروانه در آتش شد و اسرار نهان دید، عارف صفت نقش تو در پیر و جوان دید، یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید. دیوانه منم گر بروم خانه بخوام، شب جمعه است فرمودن در روایت، روز جمعه روز ظهور آقا صاحب الزمان، صبح جمعه تشریف میارن، دست به پرده کعبه میبرن، خودشو معرفی میکنن، انا بقیت الله، من مهدیم، اما اگه منو نمیشناسید یه نفر دیگر رو بهتر میشناسید. رو به کربلا میکنه، هازا قبر جدی الحسین، این حسینه که جد منه، حسین کیه؟ شروع میکنه روزه میخونه، ای کاش من تو هم باشیم ببینیم آقامون روزه میخونه. صدا میگه، صدا میزنه، الذی قتلوه عطشانا والذی صلبوه عریانا. هر جای جلسه نشستیم با دقت، با توجه، با توسل آقامون رو صدا بزن. یبن الحسن